یا جوانی که هر روز دعا میخونه، اون زن و مردی که در ماه رجب هر روز با تو انس میگیرن و با تو بندگی میکنن و با تو عشق بازی میکنن، خدایا حواست به همشون باشه. خدایا به من آموزش داد امام صادقم در این فراز دعا از تو بخوام که وصرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره، همه شرها، همه بدیهای عالم دنیا و عالم آخرت رو از من دور کن که تو توانایی. ان الله علا کل شیء قدیر، خدایا تو قادری، تو توانایی، از تو میخوام توی همه لحظات سخت زندگیم مواظب من باشی و دستم رو بگیری. دوستانم، رفقام، خانواده، فامیل، همشهریا، هموطنان، همه شیعیان و محبین اهل بیت رو توی سختی ها و گرفتاری هاشون دستگیری کنی و کمکشون کنی که انشاءالله با عاقبت به خیری در این زندگی دنیایی و در آخرت بتونیم هم نشین پیغمبر و اهل بیتش باشیم انشاءالله. التماس دعا یا علی مده.
من مست تو دیوانه آرا که برات خانه، من مست تو دیوانه آرا که برات خانه، هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه آرا که برد خانه، ای چند تو را گفتم کم کار دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. من مست تو دیوانه مارا که برد خانه، ای چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم، خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده برنامه‌های صدای پایتخت موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. در ادامه همراه بشید با همکارانم و از بازار تهران امروز بشنوید.
بازار تهران.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. امروز سه شنبه 23 دی 1404، من ارادتمندتون محمد حسین امیدی هستم، همراه با همکارانم تا حوالی ساعت 12 میزبان شما ایم با مجله اقتصادی رادیو تهران. در دقایق پیش رو اخبار اقتصادی رو همراه با امیر ملک زاده مرور خواهیم کرد. با جناب آقای ظفری رئیس انجمن صنایع لبنی کشور در خصوص تولید و توزیع لبنیات در کشور صحبت خواهیم کرد. گفتگوی در خصوص وضعیت تولید ماهی تن و قیمت این کالا خواهیم کرد. و شما را در جریان اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد هم قرار خواهیم داد. و حالا در ابتدا به سراغ خبرهای اقتصادی میریم. در این بخش امیر ملک‌زاده همراه ما. سلام آقای ملک‌زاده.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای امیدی عزیز و همه شنوندگان.
ارادتمندم، بفرمایید، همراه شما هستیم.
ممنونم. خبرهای امروز رو با استقبال 19 میلیون نفری از کالابرگ شروع میکنیم. بر اساس جدیدترین آمار پایگاه رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اول اجرای مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی تا کنون 19 میلیون و 140 هزار نفر کالابرگشون رو خرج کردن. ارزش کالاهای اساسی که مردم در قالب کالابرگ خرید کردن 15 هزار میلیارد تومنه. این استقبال و خرید البته مربوط به همه دهک‌های مشمول کالابرگ میشه. خبر دومی که میتونیم بهش اشاره بکنیم در مورد وضعیت بازار طلا هستش. خب با توجه به اتفاقات اخیر بازار طلا دچار تلاطم و حالا تعطیلی بعضی از واحدهای صنفی شده بود که حالا به علت محدودیت اینترنت و عدم وجود قیمت‌های رسمی در وضعیت محدود فعالیتشون ادامه پیدا کرد. قیمت‌ها هم حدودی بود توی بازار و به صورت رسمی هم معامله چندانی انجام نمی‌گرفت. حالا این وضعیت نشون میده که با توجه به این تعطیلی ها و عدم فروش، خرید و فروش بهتره بگیم، قیمت ها هم که به این صورت داره در واقع اعلام میشه از بعضی از فروشندگان، توی این شرایط حالا محدودیت های اینترنت و عدم معامله و کشف قیمت هم فعالیت رو به حداقل رسونده. بعضی از اصناف میگن که خریدارا و فروشندگان در حال حاضر فعالیتی در بازار ندارن و تنها کسانی که در شرایط خاص قرار دارن و مجبور به فروش طلا هستن به عنوان فروشنده وارد بازار میشن. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر استان تهران هم چند روز پیش گفته بود که فعالیت اصناف طلا نیمه تعطیله و از اونجایی که در صنف طلا ضرایب امنیتی توسط فعالان صنفی اهمیت بالایی داره، برخی از واحدهایی که در کنار خیابون‌ها واقع هستن بستند، اما برخی از واحدها که در مجتمع‌های تجاری وجود دارن تقریبا فعالیت خودشون رو ادامه میدن. روز گذشته هم پس از چند روز در واقع از سوی اتحادیه طلا قیمت‌ها به روز رسانی شد که بر این اساس قیمت طلا، اینها قیمت‌های روز گذشته هستش، که قیمت هر گرم طلای 18 عیار 15 میلیون و 900 هزار تومان، قیمت تمام سکه طرح جدید 161 میلیون تومان، نیم سکه 84 میلیون و 200 هزار تومان و ربع سکه 51 میلیون تومان قیمت گذاری شده. بر اساس آمارها هم اونس جهانی برای اولین بار روز گذشته از 4600 هزار دلار عبور کرد، اما کمی بعد مجددا به کانال 4500 در واقع دلار عقب نشست. من یه نکته رو هم خدمت شنوندگان عزیزی که شاید دنبال خرید یا فروش طلا باشن عرض بکنن. روز گذشته که من با یکی از دوستانم در اتحادیه طلا و جواهر داشتم صحبت می‌کردم، صحبتشون این بود که فعلا با توجه به این شرایط که بعضی از واحدهای صنفی تعطیل هستن و حالا در حال حاضر که با تلاش در واقع دوستان حافظ امنیت، این در واقع امنیت برقرار شده توی در واقع خیابون‌ها و اینها، ما به احتمال زیاد تا آخر هفته شاید بازگشایی واحدهای صنفی طلا خواهیم بود و حالا مردم میتونن توی بخش حالا خرید و فروش طلا و سکه و اینها طبق روال قبل انشالله کار خودشون رو ادامه بدن، یعنی هم مردم و هم واحدهای صنفی انشالله برگردن به حالت قبل و خیلی در واقع راحت کار خودشون رو ادامه بدن. در مورد وضعیت بازار سرمایه، بازار سرمایه ما همچنان روند صعودیه. این روند صعودی که از تقریبا یکی دو ماه پیش آغاز شده همچنان ادامه داره. ما روز شنبه یک بازار سراسر منفی رو در ابتدای بازار در واقع شاهد بودیم، اما خیلی زود در واقع فروشندگان عقب نشستن و خریداران جلو اومدن. خیلی پرقدرت روی تابلو ما میدیدیم که در واقع خریداران با اطمینان خاصی داشتن در واقع سهام و حالا صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو می‌خریدن و همین هم باعث شد که ما روز همون شنبه بورسمون دوباره بیاد بالا. یک شنبه و دوشنبه یک بازار سبز رو داشتیم. امروز دوباره شروع بازار سبز بود، ولی خب در حال حاضر که من 10 دقیقه قبل از شروع صحبت هم داشتم روند بازار سرمایه رو چک می‌کردم، تقریبا یه مقدار عرضه ها بالا رفته توی بازار که خب طبیعی هم هست دیگه، با توجه به اینکه ما چند ماه یک روند صعودی رو داشتیم، توی روزهای گذشته هم باز در واقع این رشد ها ادامه پیدا کرد. طبیعیه بالاخره یک سری از فروشندگان به دنبال سیو سودهای خودشون هستن، شناسایی سود میکنن، شاید یک جایی ترجیح میدن که از بازار بیرون بیان. به خاطر همین امروز یک مقدار این عرضه ها در واقع بیشتر شد. شاخص کل اون ابتدای معاملات وارد کانال 4,500,000 واحد شده بود که کمی عقب نشینی کرده بود، حدود 20,000 واحد الان مثبته و در کانال 4,900,000 واحد معاملات داره ادامه پیدا میکنه. حدود 500 نماد منکی رو ما در بازار داریم و 200 نماد هم معاملات خودشون رو در محدوده‌های مثبت دارن ادامه میدن. خبر بعدی در مورد آمارهایی هستش که مرکز آمار ایران اعلام کرده. چند تا آمار جالب بود که من حالا انتخاب کردم که خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم. بر اساس جدیدترین یافته مرکز آمار ایران، ضریب جینی در کشور که بیانگر نسبت توزیع درآمد بین دهک‌های پردرآمد و کم درآمده بهبود پیدا کرده نسبت به سال گذشته. ضریب جینی هم که خب رقمیه که بین 0 و 1 و هر چقدر به 0 نزدیک‌تر بشه بیانگر توزیع مناسب درآمد بین دهک‌های درآمدیه و هر چقدر که به 1 نزدیک‌تر بشه بیانگر فاصله درآمد هست. یه جورایی اون فاصله طبقاتی رو نشون میده که ما امسال نسبت به سال گذشته شاهد بودیم که این رقم کاهش پیدا کرده. کمترین ضریب جینی هم مربوط به سال 1392 بود، بدترین رقم ضریب جینی هم سال 1397 رقم خورده. ضریب جینی تو مناطق روستایی هم کمتر از مناطق شهریه که به واقعیت هم طبیعتا نزدیکتره دیگه، چون توی شهر بالاخره مبادلات بیشتری وجود داره و فاصله طبقاتی هم بین دهک‌ها بیشتره. در مورد هزینه مسکن در سبد خانوار هم مرکز آمار ایران یک در واقع آمارهایی رو در واقع اعلام کرده. با توجه به کاهش تولید و عرضه مسکن نسبت به تقاضای اون، نسبت هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار کشور به رقم 43.7% رسیده. بیشترین نسبت هزینه مسکن خانوار در استان تهران هم به میزان 59.9% که با توجه به تراکم جمعیت و محدودیت زمین برای ساخت مسکن طبیعی به نظر میرسه. کمترین نسبت هزینه مسکن به کل سبد هزینه خانوار هم در استان بوشهره که به میزان 20.1% ثبت شده. در کل کشور هم رقم 43.7% گزارش شده که از درآمد خانوار صرف که این مقدار از درآمد خانوار صرف در واقع صرف مسکن میشه. به طور متوسط سالانه 850 تا 900,000 ازدواج تو کشور ثبت میشه که نیاز در واقع اینها نیاز دارن که خونه دار بشن یا حالا خونه ای رو اجاره بکنن، در حالی که حداکثر تولید مسکن 450,000 واحده و این یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت مسکن و هزینه مسکن در سبد خانوار به شمار میره. دیگر موضوعی که مرکز آمار ایران اعلام کرده مربوط به خرج خانواده های ایرانیه. بر اساس یافته های جدید مرکز آمار، اندازه خانوار ایرانی از 3.7 نفر در سال 1390 به 3.1 نفر در سال 1403 رسیده که نشون میده که خانواده های ایرانی کوچکتر شدن. میانگین درآمد خانوار ایرانی هم در سال 403 به رقم 343,163,000 تومان در یک سال رسیده که معادل 28,596,916 تومان در ماه هستش. میانگین هزینه خانواده ایرانی در سال گذشته به رقم 269,347,000 تومان رسید که خب مقایسه رقم درآمد و هزینه خانواده ایرانی نشون میده که نرخ پسنداز در خانواده ایرانی 21.5% یعنی هر خانواده ایرانی به طور میانگین 21% از درآمد خودشون رو یا پسنداز میکنن یا حالا سرمایه گذاری میکنن تو جاهای مختلف، تو بازارهای مختلف، که خب توی این شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی رقم مناسبیه که حالا بالاخره باید مسئولان اقتصادی هم فکری برای پسندازهای مردمی بکنن، که انشالله شاهد این باشیم که این در واقع پسندازها بتونه راهی بشه سمت تولید و اینجور مواقع، که انشالله که این حوزه هم ما شاهد شکوفایی اقتصادی برای کشورمون باشیم. خبر پایینی که امروز داریم خبر معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که از پرداخت بسته 700 همتی برای واحدهای تولیدی خبر داده. ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به اختصاص بسته 700 همتی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی گفته که پرداخت این تسهیلات از حدود 2 هفته دیگه شروع میشه. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت که حدود 5000 کد تعرفه‌ای که در تالار اول تعریف ارز اونها با دلار 800000 تومان تامین میشه، با یک پارچگی قیمت ارز با دلار حدود 126000 تومان محاسبه میشه و از این رو ما با تفاوت تامین ارز از طریق این بسته 700 همتی تامین خواهد شد. واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش میتونن از بانک‌های اعلامی تسهیلات دریافت کنن و اقدام به ثبت سفارش و تامین مواد اولیه بکنن. من این نکته رو هم در پایان صحبت هم لازم میدونم اشاره بکنم در مورد بازار طلا، که فکر کنم فراموش کردم ما توی بورس هم یک سری صندوق‌های طلا رو داریم که اینها هم در روزانه معاملاتشون از ساعت 12 تا 18 انجام میشه. اینها هم از روز شنبه یک افت قیمتی رو داشتن که با توجه به افت قیمت دلار بود، که با توجه به عرضه‌ای که از سوی دولت حالا اونجا انجام گرفت ما شاید افت قیمت دلار توی ابتدای هفته بودیم. صندوق‌های طلا هم اونجا یک تقریبا منفی 6% افتی رو داشتن، منتها دیروز پریروز در واقع یعنی یک شنبه حدوداً 3-4% اینها رشد کردن. دیروز هم تقریبا هلوش 1-2% رشد رو تجربه کردن. امروز هم باید ببینیم که از حدود 45 دقیقه دیگه که معاملاتشون شروع میشه انشالله به چه سمتی خواهند رفت. من حالا سعی کردم با توجه به اینکه ما بالاخره محدودیت‌های اینترنتی رو داریم و اینها خبرهای مهمی که تو حوزه اقتصادی وجود داشت رو خدمتتون عرض بکنم. اگر سوال خاصی باشه در این خصوص بنده در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. چون در پایان به محدودیت‌های اینترنت اشاره کردید، خبری از اینترنت ندارید؟ قرار نیست که تغییر بکنه شرایط؟
والا در حال حاضر که شبکه‌های اجتماعی بعضی‌هاشون فعال شدن، شبکه‌های اجتماعی ایرانی، منتها حالا بالاخره اونجا هم یک سری محدودیت‌ها وجود داره و من یک صحبتی رو صبح از آیه در واقع معاون عضو می‌خوام وزیر ارتباطات داشتم
می‌دیدم،
بله گفتن که ما تلاش می‌کنیم که در واقع این محدودیت‌ها هر چه سریع‌تر برطرف بشه، چون بالاخره یک سری مشکلاتی رو برای مردم هم به وجود آورده، منتها با این وضعیت منتظر در واقع تصمیم مراجع ذی‌الصلاح هستیم که ببینیم اونها چه در واقع دستوری به ما میدن. طبیعتاً با توجه به این که حالا عرض کردم خدمتتون در حوزه طلا که خدا شکر شرایط داره برمیگرده به حالت عادی و اصناف هم دارن برمیگردن، پیش بینی میشه که حالا شاید مثلا تا آخر هفته یا اوایل هفته آینده ما انشالله بتونیم رفع یک سری از محدودیت‌ها رو داشته باشیم، ولی خب بالاخره اینها بستگی داره به تصمیم مراجع. حالا ببینیم که اونها چه نظری دارن و چه تصمیم میگیرن. ما هم بالاخره امیدواریم که این اتفاق زودتر بیفته، شرایط دوباره تو این حوزه هم برگرده به شرایط عادی و انشالله بتونیم ادامه کسب و کارها رو داشته باشیم. آها در مورد کسب و کارها من عذر میخوام، این رو هم یادم افتاد که وزیر ارتباطات گفته بود که این هم در واقع یک بررسی میشه که کسب و کارهای اینترنتی از این در واقع محدودیت‌های اینترنتی چقدر آسیب بهشون وارد شده، که حالا اون رو هم بررسی می‌کنیم. ما سری قبلی که این اتفاقات افتاد شاید بودیم که یک سری وام‌هایی برای این کسب و کارهایی که توی این دوران متضرر شده بودن اعطا شد، حالا شاید دولت یه همچین بسته‌هایی رو هم داشته باشه جلوتر، ولی خب همه چیز منوط به این هستش که در واقع شرایط دوباره عادی بشه و بعدش این برآوردها انجام بگیره و اگر قرار باشه که وامی به کسب و کارها پرداخت بشه، انشالله این اتفاق هم رخ بده.
خیلی ممنونم از شما امیر ملک‌زاده عزیز، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران و حالا میریم سراغ مرور عناوین برخی از روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز. روزنامه تعادل: چرا قیمت خودرو دوباره اوج گرفت؟ توقف معاملات در بازار خودرو. این روزنامه نوشته معاملات در بازار خودرو صفر شد. به دنبال افزایش شدید قیمت‌ها و تشدید رکود در بازار، خرید و فروش خودرو نیز به حالت تعلیق در آمده است، به طوری که نمایشگاهداران میگویند در حال حاضر در بازار خودرو هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. به قیمت‌های اعلامی در فضای پلتفرم‌های خرید و فروش نمی‌توان چندان اتکا کرد. تعادل همینطور در صفحه نخست خبر داده مالیات 11.3 میلیون نفر از اصناف و مشاغل صفر شد. تحقق عدالت مالیاتی در دستور کار دولت. اقتصاد پویا: بررسی اقتصاد پویا از اثرات صحبت‌های رئیس جمهور در بازار. روایت حذف تدریجی یک زندگی معمولی عنوانی است که انتخاب شده. همینطور این روزنامه گزارشی رو از خاموشی ارتباطات در کشور تهیه کرده با عنوان قطعی ارتباط در قرن ارتباطات، که البته هممون آگاهیم دلیل این موضوع چیست و امیدواریم که هرچه سریع‌تر برطرف بشه. در پایان این بخش به سراغ روزنامه کسب و کار میریم که خبر از کاهش قیمت برنج داده. نوشته قیمت برنج کاهش یافت، نظارت ویژه بر اجرای طرح کالابرگ. امیدواریم همینطور باشه و واقعا قیمت برنج در بازار کاهش پیدا کرده باشه. اما ابتدای برنامه عرض کردم که در خصوص وضعیت صنعت لبنیات تولید لبنیات، توزیع لبنیات و قیمت لبنیات در کشور گفتگو خواهیم کرد. هم اکنون میزبان جناب آقای ظفری، مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی هستیم. آقای ظفری، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
بنده خدمت جناب عالی جناب امیدی عرض سلام و ادب و احترام دارم و خدمت همه شنوندگانم چنین عرض سلام و ادب و احترام.
متشکرم. آقای ظفری، ابتدا یک کلیتی از وضعیت فعلی تولید لبنیات و بازار لبنیات در کشور بفرمایید. اوضاع چطوره؟ چقدر تغییر کرده؟
شرایطی که امروز دولت محترم برای صنعت لبنیات در نظر گرفته بسیار شرایط بحرانی شده، چون ما هنوز نمیتونیم متوجه بشیم قیمت شیر خام چنده و نه قیمت محصولات لبنی، و شاید این تصمیم آقای رئیس جمهور تصمیم خوب و به حقی بود، اما تصمیم نمیدونم شاید جراحی بدون بیهوشی و بدون ایجاد یک حتی مسکن، و این جراحی واقعا دردناکه و امروز داره تولید و آزار میده. اگه یک عمر راندخارا از این فضا تامین میشدن، امروز هم برای همون راندخارا باز بالاخره فضای بهتری ایجاد شده و تولید امروز زمینگیر شده. شیر خامی که مشخص نیست قیمتش چنده، مشخص نیست کی باید کالاشو تحویل بدن، مشخص نیست کدوم کارخونه باید با چه قیمت محصولات لبنی رو در اختیار مصرف کننده قرار بده، و از طرف این مشکلاتی که در این بحران الان، بحرانی که الان تو کشورم هست، برای سفره مردم واقعا ایجاد شده جای تأسف داره. هیچ وزارتخونه هم، هیچ دستگاهی هم، وقتی مراجعه میکنیم که آقا هم سازمان حمایت هم وزارت جهاد کشاورزی، متاسفانه هیچ کسی پاسخگو نیست که تکلیف وضعیت قیمت لبنیات و قیمت شیر خام مشخص کنه. اعلام میکنن آزادسازی، ولی آزادسازی با یعنی چی؟ ما متوجه نمیشیم آزادسازی یعنی که هر که هر آن که دوست داشت بفروشه تو کشور، یعنی شیر خام اگه فردا گفتن کیلویی 200,000 تومان باید این اتفاق بیفته، یا نه همچین چیزی نیست. متاسفانه بدون هیچ برنامه ریزی این تصمیمات گرفته شد و آسیب زیادی رو به تولید داره وارد میکنه.
متاسفم. الان قیمت شیر خام چقدره در بازار؟
هیچی مشخص نیست. یکی میگه 60,000 تومان، یکی میگه 50,000 تومان، یکی میگه 40,000 تومان. هر کسی هر عددی رو دوست داره، هر دامداری هر عددی رو دوست داره، همون رو مطرح میکنه و تمام. به هر دستگاهی هم، یعنی من که مدیر عامل اتحادیه لبنی ایران هستم، به هر دستگاهی، به وزارت جهاد، به سازمان حمایت، مراجعه، مکاتبه، تماس، هیچ کسی پاسخگوی این قضیه نیست.
خیلی عجیبه. این در شرایطیه که اخیراً دولت اومد مجدد برای شیر خام قیمت مصوب اعلام کرد، از 35,000 تومان کاهش داد به 29,500 تومان. اگه قرار بود که این کاهشه به این روز بیفته بعد از مدت کوتاهی، خب اصلا اون مصوبه برای چی بود؟ واقعا آدم گیج میشه.
حسب همین فرمایش جناب عالی و تایید این فرمایش جناب عالی، واقعا آدم متاسف میشه. دولت چطور برای 20 روز آینده حتی برنامه ریزی نداره که میاد معاون اول رئیس جمهور مصوبه رو برای شیر خام میده 29,500 تومان، دوباره بعد از چند روز، بعد کمتر از حتی 20 روز این مصوبه رو هواست و شیر خام به دو برابر قیمت میرسه. اینجا ما سر در نیاوردیم.
یعنی حتی همون 35,000 تومان هم گیر نمیاد دیگه.
آره، اصلا همون هم خراب کرده. ای کاش ول میکرد با همون 35-40 تومانه خرید فروش میشد. آیا معاون اول رئیس جمهور خبر نداره از کشور؟ یا رئیس جمهور خبر نداشته؟ من نمیدونم کدومشون بی اطلاع بودن. امیدوارم اگه صدای ما رو مسئولین میشنون، اگه نماینده محترم مجلس میشنون، یکیشون پاسخگو باشه که آخه مگه میشه نه تولید کننده نه مصرف کننده تکلیفش روشن نباشه که اونم یه قیمتی چنده، فقط بذاریم یه بازار خرج و مرج و باعث سوء استفاده و باعث آسیب زدن به سفره مردمی که واقعا نیازمند الان شرایط کمک هستن، نه نیازمند خرج و مرج.
آقای ظفری، پس باید بگیم با حذف ارز ترجیحی دولت تدبیری برای لبنیات اساساً نداشته تا الان، حداقل چیزی اعلام نشده و رها شده.